ای آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان را امروز 7 انور من زرنگز نوروز شاه تقدیم شما میکنم. با وجود اعلان آتش بس از سوی مسکو، نظامیان روس حمله به منطقه های اوکراین از جمله شهر خرسون را ادامه میدهند. کرمل به مناسبت مولود عیسی مسیح در جنگ با اوکراین آتش بس اعلان کرده بود، اما مقامات اوکراین خبر دادند که بر اثر تیرپرانی از سوی نظامیان روس در جنوب اوکراین شهر خرسون و لوهانسک یک نفر کشته شد. بنا به اطلاعی اسلاف یانوشویچ، رئیس دستگاه نظامی منطقه خرسون، روز 6 انور با اداره آتش نشانی شهر حمله صورت گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس ولایت لوهانسک هم خبر داده است که زد و خورد در این منطقه در روز 6 انور هم ادامه کرد. به گفته او، امروز ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین خرابی های رسیده از حمله های سربازان روسیه را حساب و اعلام خواهند کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع کشورش سرگی شویگو دستور داده بود که به مناسبت مولود عیسی مسیح دوام 1.5 روز در جنگ با اوکراین آتش بس اعلان کنند. تلویزیون های دولتی روسیه خبر دادند که آتش بس از نصف روز دیروز به اجرا درآمد، اما دیرتر وزیر دفاع روسیه اعلان کرد که نیروهای اوکراینی در موقع خود ایستاده تیرباران را ادامه دادند و آنها هم در جواب آتش کشیدند. در پی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوستانی کل هم شرکت شهروندان کشور را در اعتراض های ماه انور سال 2022 در قزاقستان رد کرد. دوستانی کلی قزاقستان 5 انور امسال گفت در بی‌ترتیبی های ماه انور سال گذشته در این کشور که باعث به خونریزی شد، خارجی ها از جمله شهروندان تاجیکستان هم شرکت داشتند. با نشر یک خبرنامه روز 7 انور دوستانی کلی تاجیکستان گفت به این نهاد از جانب دوستانی کلی قزاقستان یگان معلومات و درخواست برای آغاز تفتیشات و بررسی پرونده ها وارد نشده است. دوستانی کل میگوید بر اساس قانونگذاری اگر نسبت به شهروند تاجیکستان تفتیش آغاز میشد، حتما مقام قزاق از آنها معلومات درخواست میکردند. بریک اسیلوف، دادستانی کل قزاقستان، روز 5 انور در پارلمان کشورش گفت شهروندان خارجی به اشتراک در بی‌ترتیبی های عمومی و جنایت های دیگر گمانبر دانسته میشوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان هم هستند. از این پیش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم دست داشتن شهروندان کشور را در بی‌ترتیبی های قزاقستان رد کرد. در روزهای ماه انور سال گذشته در جنازین قزاقستان 227 کس کشته شد. در رابطه به حادثه های ماه انور، رئیس کمیته امنیت قزاقستان و وزیر دفاع بازداشت شده بودند. مقامات در شهر اسفره علیه دو دختر نابالغی که در نوار همسالشان را رد و کوب کرده به دریا پرتفته بودند پرونده جنایتی باز کرده است. آنها با گمان اوباشی و غارتگری بازداشت شدند. نواری آزار یک دختر نورس از سوی دو همسالش ماه دکبر در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاده به پا کرده بود. مقامات میلیسه شهر اسفره در گزارش اخیران قضیه را به تفصیل شرح داده گفتند دختران با این راه برای سرکشی همسالشان از اجرای دستوری آنها او را جزا دادند. سبب دیگری مورد لطکوب قرار دادن دختری نورس پسری بوده است که گویا با گناه او کارش به میلیسه افتاده است. نظری دختران بازداشت شده با پیوندان آنها به قضیه دسترس نیست، اما بنا به اطلاع خورشید مراد فوزیلوف، سردار شعبه کارهای داخلی در اسفره، دختران نابالغ از آیله های ناسالم بوده تا بازداشت هم در قید نورسانی دشوار تربیه و آوارگرد قرار داشتند. به گفته او، دختران بازداشت شده جای تحصیل نمی کردند. دختری دیگری که جریان آزار و وضعیت دختری نورس از سوی دو همسالش رو نوار می گرفت نیز بازداشت شده با اوباشی و جلب نورسان به جنایت متهم شده است. وزارت انرژی ازبکستان ساکنان را از احتمال خاموش کردن نیروی برق در هفته آینده خبر داد. برای تامین بهتری اهالی با گاز طبیعی، گاز کارخانه های بزرگ موقتا قطع می‌گردد. همچنین استفاده شبانه روزی نیروی برق در کارخانه های بزرگ کم کرده می‌شود و برق مصرف شده به ساکنان داده می‌شود. برای پیشگیری از صدمه های بزرگ در نظام برقی و تامین نیروی برق به اهالی، در اساس نقشه خاموش‌سازی موقتی نیروی برق صورت می‌گیرد، آگاه کرده است وزارت انرژی ازبکستان به ساکنان. مؤسس گروه غیررسمی نظامی واگنر و از افراد نزدیک به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از اوفی گروه اولی زندانیان خبر داد که به جنگ اوکراین جلب شده بودند. ایوگنی پریگوژین گفته است گناهی 20 محبوس بخشیده شد. حامیانی حقوق قبلا گفته بودند که از نگاه قانونی مسئله اوفی این گونه محبوسان پر راه حل نشده است. چند ماه باز محبوسان را از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین میبرند. در میان آنها جنایتکاران خطرناک نیز بودند. ایوگنی پریگوژین از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه برای عوض شرکت در جنگ به محبوسان وعده میدهد که آنها عفو کرده میشوند. در میان زندانیانی که به جنگ در اوکراین برده میشوند تاجیکان نیز هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
جسد عبدالقهار رازیقوی 37 ساله را که شب 2 ینور بازداشت شده در شرایط مرموز جان داد، روز 4 ینور در آرامگاه تماشا تپه شهر کلاب دفن کردند. نزدیکانش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه فوتید است، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ او را استعمال زیاد یک نوع مواد مخدر دانست. کاربران رادیو آزادی با فرستادن چند عکس و نوار گفتند که در مراسم دفن عبدالقهار رازیقوف تعداد زیاد آدمان جمع شدند. یک روز پیش نزدیکانش از گرفتن جسد او از سرخانه خودداری کرده از مقامات طلب داشتند که سببگران مرگ او را به جوابگری بکشند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دیرتر پیوندانش گفتند یک کمیسیونی دولتی با آنها 3 ماموری بازداشت شده میلیسه را نشان داد و جسد را از سرخانه گرفتند. مقامات درباره بازداشت گمانبران اطلاع ندادند. دادستان منطقه کلاب در پیوند به مرگ عبدالقهار رازیق پرونده کشاده است، اما تحقیق اولیه هنوز دسترس مطبوعات جامعه نیست. خلاصه سنجش طبی و دادگاهی هم اعلان نشده است. پیوندانش از آغاز پافشاری دارند که او بر اثر شکنجه در اداره کارهای داخلی منطقه جان داده است. تقایش سفرگیایف روز 3 ینور بر رادیو آزادی گفت بدنش پر از آثار شکنجه بود.
کدام دیدم جمع شد نفر که شمشو آسه نفر رو هم کشن جوازن کابینه در گفتی چی کبیسیم امو من چی کبیسیم نارشتایی سکم آخه بچه ندار پست دوازن سو بو مویم همسینا گفتی بشو دلا مراوا بو میان دلا را ختم ببینی.
مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مرگ این ساکین شهر کلاب را به استعمال امفتامین ربط دادند. در اعلامیه وزارت از 3 ینور که تصدیقش از منابع مستقل امکان ندارد چنین آمده است که شهروند رازیقوف پیش از دستگیر شدن تعداد زیادی مواد سخت تاثیر نوع امفتامین استعمال نموده بود و در وقتی به قسم منطقوی در ولایت ختلان دسترس نمودند در راه به هلاکت رسید. وزارت گفته است عبدالقهار رازیقوف بر اساس بیانات شخص گمانبر به خرید و فروش مواد مخدر اکبر پیرانوف دستگیر کردند. خویشاوندانش میگویند عبدالقهار رازیقوف چند سال پیش با گمان معاملات مواد مخدر بازداشت و 12 سال زندانی شده، ولی شرطاً در آزادی بود و هر هفته درباره‌اش به پلیس گزارش میداد. مرگ مرموز او پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را برپا کرد. بسیاری ها مقامات را برای رفتار نامناسب با گمانبران تنقید کردند. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان جان باخته بودند. نزدیکان آنها همیشه از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با تیفلی نوزاده که پس از انجام یک جراحی نادر زنده ماند سیاحت نام گذاشتند. این نوزاد 2 هفته قبل در تولدخانه ناحیه ووسه با دوگانگی سیامی به دنیا آمد. تیفلی دویم که در بدن او چسبیده بود قابلیت رشد و زندگی نداشت. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. پس از یک روز تولد دوگانگی‌های سیامی را به شهرک شفا بخش بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه آوردند. طبیبان پس از تشخیص و مشورت با همتاهای خود در خارج دوگانگی غیر قابل رشد را که در بطن مادرش با نوزاد دیگر پیوست شده بود نجات دادند، اما برای نجات دومی علاقه دیر شده بود. شاهین رحمانوف مدیر شعبه جراحی کودکان نوزاد در مرکز طبی شفابخش روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت این تجربه در تاجیکستان باری اول بود.
در حقیقت برای ما یکمین بار خوردن چنین تشخیص در حقیقت مشکلی هم داشت. ما با زیاد از 2-3 دولت دنیا مشورت کردیم، با دولت شویسریا خصوصا دکتر آرنسن بررسی کردیم با استادهای خود تجربه داری که در موسسه ما فعالیت میکنند، مصلحت کرده برای تشخیص گذاری و عملیات جراحی آمادگی دیدیم.
عملیات جراحی جدا کردن دوگونیک سیامی پارازیتی 2 ساعت ادامه کرده موفقانه انجام شده است. شاهین رحمانوف گفت نوزاد فوتیده از قسم سر در پشت دوگونیک دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا کرده شد.
اون کودکی که در داخل بطن این کودک جایگیر بود، البته وای غیر امکانیت زنده ماندن اون نبود، چون که از گردش خون کودکی اساسی اون کس با خون تامین می شد. فقط در مقصد اساسی ما حالتی همین کودک دخترچه‌ای که هست همینا نجات دادن بود.
حالا وضعی صحتی سیاحت نوزاد خوب ارزیابی می شود و مثل دیگر تیفلانی صحت رشد می کند. نزدیکانش از زنده ماندن این نوزاد غیر عادی خوشحالند. سعید گولوف بابای این نوزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی تولد تشخیص دوگونیکوی سیامی را مشخص نکرده بود. تنها بعد از تولد که از راه بریش قیصری انجام شده است از دوگونیکوی سیامی خبردار شدند.
مینادور مایمن وزارت تندرستی آدم طبیبانی که در همون در نوحیه واسه هم خیلیت کردن دستگیری کردن که ما روی کردن برای یک جراحی مثل یه مملکت های دیگر اصلا چقدر اصلا چیستو میکیم رحمت ما باید طبیبان میدیم.
تولد دوگونیکوی سیامی بوری اول در تایلند امروزه که قبلا سیامی نام داشت ثبت شده است. طبیبان میگن در 200 تا 500 هزار حالت تولد یک دوگونیکی سیامی به دنیا میآید که 75 درصد آنها زن هستند. اما این تجربه در تاجیکستان نادر است. سالانه در تاجیکستان از 230 تا 240 هزار زن حامله دار می شوند و از این میان 20 هزارشان اسقاط حمل می کنند. از 220 هزار زن حامله حدود 4 هزار طفل با نقص به دنیا می آید. 70 درصد بعد تولد از دنیا می گذرند و تنها 30 درصد زنده می مانند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی دست گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادتمونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دوتا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مرداب مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
تو به آغی از به وزارت دفاع روسیه روز 3 ژانویه استفاده غیرقانونی سربازان خود از تلفن همراه یا موبایلی را سبب حمله موشکی اوکراین به یک قرارگاه نظامی دانست. مقامات روسیه میگویند در حمله به قرارگاه نوسربازان رو در مکیوکای دنسک 89 نفر جان باخته است. مسکو قبلا شماره قربانیان این حمله را 63 نفر اعلام کرده بود. جانب اوکراین تلفات این حمله را صدها نفر میگوید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بیانیه وزارت دفاع روسیه پس از آن نشر شد که تحلیلگران روس و کاربران شبکه اجتماعی در آن کشور از فرماندهان عملیات در اوکراین انتقاد کردند. بیشتری تنقیدها در شبکه‌های اجتماعی به طرف فرماندهان نظامی روسیه به جای ولادیمیر پوتین، پرزیدنت این کشور، روانه شده است. وزارت دفاع روسیه گفت که 4 موشک از سوی نیروهای اوکراین و طرف قرارگاه نیروهای این کشور در شهر مکیوکای دنسک پرتاب شد. این وزارت گفت هرچند تحقیقات رسمی درباره حادثه آغاز شده است، سبب اساسی حمله استفاده غیرقانونی سربازان از تلفن‌های موبایلی بوده است. با گفته وزارت دفاع روسیه این عامل به دشمن اجازت داد تا مکان سربازان را برای حمله موشکی پیگیری کند. با گزارش رسانه روسی ریان نواستی در بعضی از شهرهای زادگاه سربازان قربانی این حمله از جمله شهر سمره مراسمی برای احترام به کشته شدگان برگزار شده است. در پی این حادثه پرقربانی روسیه حمله های خود را به اوکراین گسترش داده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت در دنسک بیش از 130 زرخرید خارجی کشته شد. جانب روسیه همچنین میگوید در حمله به یک ایستگاه راه آهن در دنسک حدود 120 سرباز اوکراینی کشته شده است. فرماندهان اوکراینی در ولایت‌های دنسک و لوگانسک گفتند که تیرباران چند منطقه در این دو ولایت دوام 2 روز گذشته ادامه داشته است. سرفرمانده ارتش اوکراین در جنوب نیز اعلان کرد که در جریان حمله‌های روز 31 دسامبر به موضع‌های ارتش روسیه در جنوب خرسون حدود 500 نیروی آن کشور کشته و زخمی شدند. بنابراین که خبرنگاران در خط پیش جنگ قرار ندارند، خبرگزاری های بین المللی نمی توانند جانب ها را تصدیق کنند. شماری از ملتگرایان و وکیلان پارلمان روسیه خواهان مجازات فرماندهان نظامی شدند که با گفته آنها نتوانستند از این حمله پرتلفات پیشگیری کنند. یکی از منتقدان ایگار گیرکین، فرمانده پیشین نیروهای روسیه در شرق اوکراین و از جمله مشهورترین بلاگرهای ملتگرا است. او فرماندهان نیروها را در شرق اوکراین مسئول تلفات فاجعه‌بار دانست و خواستار مجازات آنها شد. حکومت و ارتش اوکراین معمولاً مسئولیت حمله ها به منطقه های زیر نظارت روسیه را در شرق این کشور نمیپذیرد و برای مثال ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی روز دوشنبه خود به حمله به پایگاه روسیه در مکیوکا اشاره نکرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیراما، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب یعنی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساساً راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارم که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذراندن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس روحای نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. از سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیتی آدمان را پس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب روحای نفس، التهاب ششها با ما بیشتر کودکان و شخصانی کلونسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استوده و مسئولیت به هر یک ویروس دورودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس روحای نفس این پوشیدن نقاب های یکرتا، ریویا کردنی ریجای خوراکی سالم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم رو آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری های سرایت شدید ویروس روحای نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در اون جایهایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در اونجا کمتر جمع شوند. یعنی روحای گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس رو کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردنی شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری بود، آنها پیش از همه یکم با طبیب اویلوی مراجعت کنند. اون شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای هم اصابه بیانی که اون شخص خود منبعی سیرویت است، باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند به شما با همین نشانه ها. سببش در چی است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می توانند به اوریزه های گوناگون آورده رسند. یکی از این اوریزه ها التهاب ششها و التهاب روحای نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی و دویوم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود آب و تاب بدن، طرز حیاتی سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه. غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعه نمایند و به خود تبوبت کنی دست نزنند. این چونین آنها باید کوشش کنند که با خودالوهی در گردونی یعنی سامایزالیاتسا کنند و از رفتن با جوهای جمعیتی بازار و مسجد با مهمونی خودداری نمایند و از خودداری نمایند چونکه ما گفتیم بیماری بروهی هاوگی قطرگی پهن می شود دیگر شخصانیست از اونها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز یادآور می شویم که همصحبت ما بودن سیاره یارو و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود اخیراً در رسورخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شد. این رمز دولت تاجیکستان را سالیجان شریپوف کیهان‌نورد و قهرمانی روسیه به کیهان برده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. فردوس عبدالحمید کارمند رسورخانه ملی روز 3 ژانویه به رادیو آزادی این پرچم را یکی از نگارهای نادر زمانی صاحب استقلالی نام برد که در رسورخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان شده است.
یکی از نگارهای نادر زمانی صاحب استقلالی که امروز در رسورخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است این پرچم دولت جمهوری تاجیکستان باشد که بار نخست با کیهان برآورده شده بود.
این رمز دولت تاجیکستان در روز 30 سالگرد پرچم ملی به رسورخانه از جانب خود سالیجان شریپوف تقدیم شده است. هرچند او شهروند تاجیکستان نیست اما میگوید سال 2004 به احترام بابایش پرچم تاجیکستان را به کیهان برد که اصل تاجیکی دارد و میگوید وقتی به آنها گرفتن 1 کیلو بر اجازت بود او قرار کرد که بهترین چیزی را که میتواند بگیرد پرچم است. او دو مرتبه سالهای 1998 و 2004 با کیهان پرواز کرده در مجموع زیاد از 201 شبانه روز در فضای کیهان قرار داشته است. با این ترتیب شریپوف 88مین نفر است که با کیهان رفته است. او میگوید نمونه انسانی بین‌المللی است زیرا پدرش تاجیک مادرش ازبک است. در قرغیزستان تولد شده است، در اوکراین تحصیل کرده است و در روسیه زندگی میکند. خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در شهر اوروتپا دوستانی زیاد خویشاوندانی زیاد دارم. ما تست وام میخوریم. اینجا همیشه هوا خوب است، آدمان خوب هستند. همیشه برای من به تاجیکستان آمدن و واخوری با دوستان فرام است.
تاجیکستان استیچای دوزی.
در پرچمی که همکنون نگاره یا اکسپانات شمرده می شود، امضای خود کیهان نورد سالیجان شریپوف ثبت شده است. همچنین در رسورخانه ملی تاجیکستان چند نمونه پرچم ملی تاجیکستان حفظ شده است که به رویدادهای مختلف تاریخی در زمان استقلالیت ربط دارد.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
سال 2022 به پایان رسید، نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زدخور در سرحد با قرغیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیری را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب، چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این، از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوس 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، 30 سالگرد اجلاسی تعریفی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجودی همه تنش‌های گیاپولیتیکی گیاسیاسی، با وجودی این تحریم ها، با وجودی همه که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها و زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چلی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4/2. این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومت دوران توانستن که استادگری کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش را نقدشان دو سامانی نشکست، برشکسته نشد، سخت بقربم نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که می خواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرغیزستان، ارتش ما مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرغیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله. تشکر. به موضوع قرغیزستان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرغیزستان سربازهایش تلف می یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده استاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک، مادری تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیقات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحوم؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته است به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئن هم میگویم، چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم. از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاشا نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پای اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زدن نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن یا این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد. ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طور روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیستها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناگهانه پاش
کرد؟ زیاد بود، زیاد. مثلا دوست ما رستم جانی یا انوار سرکاروها، اینها مثلا میتونستن که تحمل پذیرتر باشند، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا. و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان، با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حدی اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامالی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونا یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستند اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلباکوف هم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سازوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمون نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلباکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند. چگونه انوار سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و همملتان و همزبان هایشان کشته می شوند و اونم از طرف یک حکومتی که بنام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلباکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آن که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر میداند. برای چی؟ برای آن که در این واقعیت دروغینه که امام علی رحمون برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم، ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزب های سیاسی میگفتند، حزب های اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت‌هایی که خیلی با احتیاط رفتار می‌کردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمی‌دونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرمان؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا و گذشته است کاملا مرادی نیستم. پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرضی بانکی می رود. درباره اقتصادی سبز سخن می رود. درباره پایین کردن رو که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره پایین 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که VVP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان، ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انیقترش پیام را نگوش کرده است، نخوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید. صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود گوش سخنشون هم دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بند میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و بار اگر تحقیم میکنم که بس هفچشمه های مالیوی خارجی تحقیم نکند یگان کامل مقامات سر کار
نگیرد. تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هایشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدن. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیتی خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان یاری بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود. این یک آنتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتن و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب یاری حکومت جمهوری بدخشان مردم بدخشان را خیلی همچون فرزند دوست میدارد، همچون پیشوا دوست میدارد، همچون پدر این ملت دوست میدارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءات های ساختمانی اونجا می شود، نقشه های زیاد طراحی می شود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در ختلان در وادی قراتگین هنوز 10-15 سال پیش صورت گرفته بودند، ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودند حکومت اونها را ده ها بار بخشید. محضاً هم حالت سیاسی کشور را بد کردند و مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارند، یک عملیات پاکسازی این سرهای جنایی و اینا باید ما نکبیر باید این کار کند، نه شما نه من و هر یک دولت. ببینید امروز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفعت های ملی خود را، تامیت ارضی ملی خود را باید حفظ کند.
جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی ترور، ولی تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدند چیزا. و برمیگردیم جناب کبیری، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوغد، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوغ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدن، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چی خیلی که یک رئیسی کلخوز سپاریش میدید که دیگر کلخوزی ها شروع میکنن با کار کردن باید سراسری تاجیکستان مثل همین باشد.
جناب کبیری شما
خودمختاریت از بین بیره.
بله شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید، حالا منظورتون چی است از این؟ یعنی در بدخشان
استقلال خواهی فرد ملت، ملت باید مستقل باشد، یک فرد یک انسان باید در چارچوب قانون‌ها و کنستیتوشن مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوشنی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است.
تشکر عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چی نظر دارید؟ شما راضی هستید؟
ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه فقط رسو پروکاسی است، فقط این جدای اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 23 سال سیاست مدار است فقط اثر احساس حرف میزند، فقط اثر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آن قدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره، بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلو به ولایت قطعه ساخته نشده است و پیوسته اظهار محبتش رو پرزیدنت نسبت مردم بدخشان دائم میداره. بار دیگر میگویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه های قطعه و وادی قراتگین که اونها قانون رو ویران کردن نیست شدن ضمن عملیات آنتی ترور یا به محکمه کشته شدن. ولی با بحث به خاطر صاحب اختیاری مختاریت این منطقه به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید، 7-8 مرتبه بخشید، دو سه قماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود نفوذ خود قرار داد. و
آن طوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن، تعقیب میشوند، پس پنجره انداخته میشن، آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامدار این تایسان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری شما به این مسئله چی میگوید؟
ببینید جامعه بین المللی
خواهش میکنم خیلی کوتاه، وقت ما اندکی محدود است.
جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومت داران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل، تا سرکوب کردن ژورنالیست ها، بلاگر ها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتن، جسارت داشتن مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از آن که جنگ روسیه و اوکراین تمام می شود حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه علاقه جامعه شهروندی بخصوص کسانی که در خارج هستند تمام این جنایت های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند و دادگاه های بین المللی و مقامات بین المللی سپاریده شده ایستاده است. من شک ندارم در آن که بزودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردن، فرق ندارد نسبت بدخشان، ژورنالیست ها، حزب های سیاسی، جامعه دیندار، فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگاری کشیده خواهند شد.
تشکر. حادثه دیگر مهمی سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید نظر شما چی است به این مسئله؟
خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان هر یک وجب خواب که این ملت رو، این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونن و به کسی دادنی نیستن و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردن که دیل خواب پیشاره که به ما مثلا سر اچکری میکنند یا که مثلا نیتی تجاوز دارد، اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی، منطقوی، جمهوری، حتی قرقیزی میدانند که ما حق ده ها صد ها مقاله ها انتشار شدن و آخری مطالبی که عبدالرحمن ها پیشنهاد کرد همه ما میدونیم که فقط جناب دولت پرزیدنت مملکت امام رحمان نمیخواهد که این مناقشات توسط خونریزی حل شود. باری دیگر ما شانس امکانیت میتیم و دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانند. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبداران آنها دشمن دوستی ما دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختن، به همرایی پرداختن، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستان که ما و شما در میدانیم که دویم رویدادی بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد این به سر قدرت آمدن طالبا بود و رأی خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون تاجیکستان رهبری تاجیکستان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برون‌مرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر افشاری کرده ایستاده است، به جامعه جهانی بارها مراجعه کرد، کنفرانس ها صورت گرفته ایستاده است.
تشکر. بله عبدالقادر،
باز هم جناب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان مبارزه، یعنی که هم فکر جمع کرده.
تشکر. وابسته به مسئله، یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟
ببینید من نمیخوام بحث رو شخصی کنم جناب طالبکوف، اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجبی سرزمینی ما تلاش میکرد بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان رو، خاک ما رو به همسایه کشور به چین نمیداد. اینا بر همین ببینید این دعواها و این تبلیغات رو ما نیم کنار بیایم بالای فکت و رقم ها صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امام علی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود را وظیفه دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است، این زمین ها زمین های ما است، اما پرزیدنت قرقیزستان تاشیف، رسانه های قرقیزستان، جهان را تحت تاثیر قرار دادن که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت، شما مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیف میگیرد، از زبان پرزیدنت قرقیزستان میگیرد. پرزیدنت قرقیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارجه رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرقیزیش میرود، با مردم مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارید، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادن. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون رو از سرچشمه‌های قرقیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگاران مثل شما واقعا جای عیب است. به جای اون که آمده ما رو تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد.
بله تشکر. بله در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است، پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنیم مرحمت، خیلی مختصر.
خب بعد اون که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابه. تمام محصولات اقلا خوراگواری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برامون بوده شود، اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه با یکم اتحاد، نه با یکم تشکیلات بین المللی، نه با یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری، شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟
خیلی البته مختصر. من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه‌ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان را امروز 7 انور من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. با وجود اعلان آتش بس از سوی مسکو، نظامیان روس حمله به منطقه های اوکراین از جمله شهر خرسون را ادامه میدهند. کرمل به مناسبت مولود عیسی مسیح در جنگ با اوکراین آتش بس اعلان کرده بود، اما مقامات اوکراین خبر دادند که بر اثر تیرپرانی از سوی نظامیان روس در جنوب اوکراین شهر خرسون و لوهانسک یک نفر کشته شد. بنا به اطلاعی اسلاف یانوشویچ، رئیس دستگاه نظامی منطقه خرسون، روز 6 انور به اداره آتش نشانی شهر حمله صورت گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس ولایت لوهانسک هم خبر داده است که زد و خورد در این منطقه در روز 6 انور هم ادامه کرد. به گفته او، امروز ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین خرابی های رسیده از حمله های سربازان روسیه را حساب و اعلام خواهند کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع کشورش سرگئی شویگو دستور داده بود که به مناسبت مولود عیسی مسیح دوام 1.5 روز در جنگ با اوکراین آتش بس اعلان کنند. تلویزیون های دولتی روسیه خبر دادند که آتش بس از نصف روز دیروز به اجرا درآمد، اما دیرتر وزیر دفاع روسیه اعلان کرد که نیروهای اوکراینی در موقع خود ایستاده تیرباران را ادامه دادند و آنها هم در جواب آتش گشودند. در پی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوستانی کل هم شرکت شهروندان کشور را در اعتراض های ماهی انور سال 2022 در قزاقستان رد کرد. دوستانی کلی قزاقستان 5 انور امسال گفت در بترتیبی های ماهی انور سال گذشته در این کشور که باعث به خونریزی شد، خارجی ها از جمله شهروندان تاجیکستان هم شرکت داشتند. با نشر یک خبرنامه روز 7 انور دوستانی کلی تاجیکستان گفت به این نهاد از جانب دوستانی کلی قزاقستان یگان معلومات و درخواست برای آغاز تفتیشات و بررسی پرونده ها وارد نشده است. دوستانی کل میگوید بر اساس قانون گذاری اگر نسبت به شهروندی تاجیکستان تفتیش آغاز میشد، حتما مقامی قزاق از آنها معلومات درخواست میکردند. بریک اسیلوف، دوستانی کلی قزاقستان، روز 5 انور در پارلمان کشورش گفت شهروندان خارجی با اشتراک در بی‌ترتیبی های عمومی و جنایت های دیگر گمان بردانسته میشوند. در میانی آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان هم هستند. از این پیش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم دست داشتن شهروندان کشور را در بی‌ترتیبی های قزاقستان رد کرد. در اعتراض های ماهی انور سال گذشته در جنازین قزاقستان 227 کس کشته شد. در رابطه با حادثه های ماهی انور، رئیس کمیته امنیت قزاقستان و وزیر دفاع بازداشت شده بودند. مقامات در شهر اصفهان علیه دو دختر نابالغی که در نوار همسالشان را رتکوب کرده به دریا پرتفته بودند پرونده جنایتی باز کرده است. آنها با گمان اوباشی و غارتگری بازداشت شدند. نوار آزار یک دختر نورس از سوی دو همسالش ماه دکبر در شبکه های اجتماعی سر و صدای زیاده به پا کرده بود. مقامات میلیسای شهر اصفهان در گزارش اخیراً قضیه را به تفصیل شرح داده گفتند دختران با این راه برای سرکشی همسالشان از اجرای دستوری آنها او را جزا دادند. سبب دیگری مورد لتوکوب قرار دادن دختری نورس پسر بوده است که گویا با گناه او کارش به میلیسا افتاده است. نظر دختران بازداشت شده با پیوندان آنها به قضیه دسترس نیست، اما بنا به اطلاع خورشید مراد فوزیلوف، سردار شعبه کارهای داخلی در اصفهان، دختران نابالغ از عائله های ناسالم بوده تا بازداشت هم در قید نورسانی دشوار تربیه و آوارگرد قرار داشتند. به گفته او، دختران بازداشت شده جای تحصیل نمی کردند. دختر دیگری که جریان آزار و وضعیت دختر نورس از سوی دو همسالش را نوار می گرفت نیز بازداشت شده، با اوباشی و جلب نورسان به جنایت متهم شده است. وزارت انرژی ازبکستان ساکنان را از احتمال خاموش کردن نیروی برق در هفته آینده خبر داد. برای تامین بهتری اهالی با گاز طبیعی گاز کارخانه های بزرگ موقتا قطع می‌گردد. همچنین استفاده شبانه روزی نیروی برق در کارخانه های بزرگ کم کرده می‌شود و برق مصرف شده به ساکنان داده می‌شود. برای پیشگیری از صدمه های بزرگ در نظام برقی و تامین نیروی برق به اهالی در اساس نقشه خاموش‌سازی موقتی نیروی برق صورت می‌گیرد. آگاه کرده است وزارت انرژی ازبکستان به ساکنان. مؤسسی گروه غیررسمی نظامی واگنر و از افراد نزدیک به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین از اوف گروه اولی زندانیان خبر داد که به جنگ اوکراین جلب شده بودند. ایوگنی پریگوژین گفته است گناه 20 محبوس بخشیده شد. همیانی حقوق قبلا گفته بودند که از نگاه قانونی مسئله اوف این گونه محبوسان پر حل نشده است. چند ماه باز محبوسان را از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین میبرند. در میان آنها جنایتکاران خطرناک نیز بودند. ایوگنی پریگوژین از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه برای وضع شرکت در جنگ به محبوسان وعده میدهد که آنها عفو کرده میشوند. در میان زندانیانی که به جنگ در اوکراین برده میشوند تاجیکان نیز هستند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جسد عبدالقهار رازیقوی 37 ساله را که شب 2 ژانویه بازداشت شده در شرایط مرموز جان داد، روز 4 ژانویه در آرامگاه تماشا تپه شهر کلاب دفن کردند. نزدیکانش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه فوتید است، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ او را استعمال زیاد یک نوع مواد مخدر دانست. کاربران رادیو آزادی با فرستادن چند عکس و نوار گفتند که در مراسم دفن عبدالقهار رازیقوف تعداد زیادی آدمان جمع شد. یک روز پیش نزدیکانش از گرفتن جسد او از سرخانه خودداری کرده از مقامات طلب داشتند که سببگران مرگ او را به جوابگری بکشند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دیرتر پیوندانش گفتند یک کمیسیونی دولتی با آنها 3 ماموری بازداشت شده میلیسه را نشان داد و جسد را از سرخانه گرفتند. مقامات درباره بازداشت گمانبران اطلاع ندادند. دادستان منطقه کلاب در پیوند به مرگ عبدالقهار رازیقوف پرونده کشاده است، اما تحقیق اولیه هنوز دسترس مطبوعات جامعه نیست. خلاصه سنجش طبی و دادگاهی هم اعلان نشده است. پیوندانش از آغاز پافشاری دارند که او بر اثر شکنجه در اداره کارهای داخلی منطقه جان داده است. تقویش سفر گیایف روزی 3 ژانویه بر رادیو آزادی گفت بدنش پر از آثار شکنجه بود.
کدام دیدم جمع 6 نفر شیشم شد و 3 نفر رو هم کشن جوازان کابینه در گفتی چی کدیسیم همون من کدیسیم نارشتایی سکم آخه بچه نده و توست دوازان شد و مویم هم سینا گفتی شد دلم میروه با میر دلار خطون ببینیم.
مسئولانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مرگ این ساکین شهر کلاب را به استعمال امفتامین ربط دادند. در اعلامیه وزارت از 3 ژانویه که تصدیقش از منابع مستقل امکان ندارد چنین آمده است که شهروند رازیقوف پیش از دستگیر شدن تعداد زیادی مواد سخت تاثیر نوعی امفتامین استعمال نموده بود و در وقتی به قسم منطقوی در ولایت ختلان دسترس نمودند در راه به هلاکت رسید. وزارت گفته است عبدالقهار رازیقوف بر اساس بیانات شخص گمانبر به خرید و فروش مواد مخدر اکبر پیرانوف دستگیر کردند. خویشاوندانش میگویند عبدالقهار رازیقوف چند سال پیش با گمان معاملات مواد مخدر بازداشت و 12 سال زندانی شده، ولی شرطاً در آزادی بود و هر هفته درباره‌اش به پلیس گزارش میداد. مرگ مرموز او پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را برپا کرد. بسیاری ها مقامات را برای رفتار نامناسب با گمانبران تنقید کردند. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسه و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان جان باخته بودند. نزدیکان آنها همیشه از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با
به طفل نوزاده که پس از انجام یک جراحی نادر زنده ماند سیاحت نام گذاشتند. این نوزاد دو هفته قبل در تولدخانه نوحیه ووسه با دوگانی که سیامی به دنیا آمد. طفل دویم که در بدن او چسبیده بود قابلیت رشد و زندگی نداشت. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. پس از یک روز تولد دوگانیکای سیامی را به شهرک شفا بخش به بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه آوردند. طبیبان پس از تشخیص و مشورت با همتاهای خود در خارج دوگانیک غیر قابل رشد را که در بطن مادرش با نوزاد دیگر پیوست شده بود نجات دادند، اما برای نجات دومی الکی دیر شده بود. شاهین رحمانوف مدیر شعبه جراحی کودکان نوزاد در مرکز طبی شفابخش روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت این تجربه در تاجیکستان باری اول بود.
در حقیقت برای ما یکمین بار وا خوردن چنین تشخیص در حقیقت مشکلی هم داشت. ما با زیاده از 2-3 دولت دنیا مشورت کردیم، با دولت شویسریا خصوصا دکتر آرنسن بررسی کردیم، با استادهای خود تجربه داری که در مؤسسه ما فعالیت میکنن مصلحت کرده برای تشخیص گذاری و عملیات جراحی آمادگی دیدیم.
عملیات جراحی جدا کردن دوگانیک سیامی پارازیتی 2 ساعت ادامه کرده موفقانه انجام شده است. شاهین رحمانوف گفت نوزادی فوتیده از قسم سر در پشت دوگانیک دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا کرده شد.
اون کودکی که در داخل گیم بطن این کودک جایگیر بود البته وای غیر امکانیت زنده ماندن اون نبود، چون که از گردش خون کودکی اساسی اون کس به خون تامین میشد. فقط در مقصد اساسی ما حالتی همین کودکی دخترچه‌ای که هست همینا نجات دادن بود.
حالا وضعیت صحتی سیاحت نوزاد خوب ارزیابی میشود و مثل دیگر طفلان صحت رشد میکند. نزدیکانش از زنده ماندن این نوزاد غیر عادی خوشحالند. سعید گولوف بابای این نوزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی تولد تشخیص دوگانیکای سیامی را مشخص نکرده بود. تنها بعد از تولد که از راه بریش قیصری انجام شده است از دوگانیکای سیامی خبردار شدند.
مینادور مهمل وزارت تندرستی ایوامل طبیبونی که در همون یا در نوحیه بوسی هم خیلی کردن دستگیری کردن که مر روی کردن برای یک راهی میسون یه مملکت های دیگر اصلا چقدر اصلا چیستو میسید رحمت ما باید طبیبون میسید.
تولد دوگانیکای سیامی باری اول در تایلند امروزه که قبلا سیامی نام داشت ثبت شده است. طبیبان میگن در 200 تا 500 هزار حالت تولد یک دوگانیک سیامی به دنیا میآید که 75% آنها زن هستند، اما این تجربه در تاجیکستان نادر است. سالانه در تاجیکستان از 230 تا 240 هزار زن حامله‌دار میشوند و از این میان 20 هزارشان اسقاط حمل میکنند. از 220 هزار زن حامله حدود 4 هزار طفل با نقص به دنیا میآید. 70% بعد از تولد از دنیا میگذرند و تنها 30% زنده میمانند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارو، من دلم پر از گلای است. هنوزم این پیام بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بونه، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم، ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و باد دست بگیریم،
گریه هم حروم شدن. کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن. کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن.
وزارت دفاع روسیه روز 3 ژانویه استفاده غیرقانونی سربازان خود از تلفن همراه یا موبایلی را سبب حمله مشکی اوکراین به یک قرارگاه نظامی دانست. مقامات روسیه میگویند در حمله به قرارگاه نوسربازان رو در مکیوکای دنسک 89 نفر جان باخته است. مسکو قبلا شماره قربانیان این حمله را 63 نفر اعلان کرده بود. جانب اوکراین تلفات این حمله را صدها نفر میگوید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بیانیه وزارت دفاع روسیه پس از آن نشر شد که تحلیلگران روس و کاربران شبکه اجتماعی در آن کشور از فرماندهان عملیات در اوکراین انتقاد کردند. بیشتر تنقیدها در شبکه‌های اجتماعی به طرف فرماندهان نظامی روسیه به جای ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور روانه شده است. وزارت دفاع روسیه گفت که 4 موشک از سوی نیروهای اوکراین به طرف قرارگاه نیروهای این کشور در شهر مکیوکای دنسک پرتاب شد. این وزارت گفت هرچند تحقیقات رسمی درباره حادثه آغاز شده است، سبب اساسی حمله استفاده غیرقانونی سربازان از تلفن‌های موبایلی بوده است. با گفته وزارت دفاع روسیه این عامل به دشمن اجازت داد تا مکان سربازان را برای حمله مشکی پیگیری کند. با گزارش رسانه روسی ریا نوستی در بعضی از شهرهای زادگاه سربازان قربانی این حمله از جمله شهر سمارا مراسم برای احترام به کشته شدگان برگزار شده است. در پی این حادثه پرقربانی روسیه حمله های خود را به اوکراین گسترش داده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت در دنسک بیش از 130 زرخرید خارجی کشته شد. جانب روسیه همچنین میگوید در حمله به یک ایستگاه راه آهن در دنسک حدود 120 سرباز اوکراینی کشته شده است. فرماندهان اوکراینی در ولایت‌های دنسک و لوگانسک گفتند که تیرباران چند منطقه در این دو ولایت دوام دو روز گذشته ادامه داشته است. سرفرمانده ارتش اوکراین در جنوب نیز اعلان کرد که در جریان حمله‌های روز 31 دکبر به موضع‌های ارتش روسیه در جنوب خرسون حدود 500 نیروی آن کشور کشته و زخمی شدند. بنابر آنکه خبرنگاران در خط پیش جنگ قرار ندارند، خبرگزاری های بین المللی نمی توانند جانب ها را تصدیق کنند. شماری از ملتگرایان و وکیلان پارلمان روسیه خواهان مجازات فرماندهان نظامی شدند که به گفته آنها نتوانستند از این حمله پرتلفات پیشگیری کنند. یکی از منتقدان ایگار گیرکین، فرمانده پیشین نیروهای روسیه در شرق اوکراین و از جمله مشهورترین بلاگرهای ملتگرا است. او فرماندهان نیروها را در شرق اوکراین مسئول تلفات فاجعه بار دانست و خواستار مجازات آنها شد. حکومت و ارتش اوکراین معمولا مسئولیت حمله ها به منطقه های زیر نظارت روسیه را در شرق این کشور نمی پذیرد و برای مثال ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی روز دوشنبه خود به حمله به پایگاه روسیه در مکیوکا اشاره نکرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز،
من مولا رجب یوسف.
دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اول من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکام مانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح‌های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب اینی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه‌های گزارش آنها اساساً راه‌های بروی نفس هواگی قطرگی میباشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندند. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس روح‌های نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت نیتی آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب ششها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلونسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیری غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگر آن شده میتواند که سال تا سال ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس روح‌های نفس این پوشیدن نقاب های یکرده، ریایه کردن رجعه خوراک سالم، آب و تاب دادن بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم را آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه‌های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در آن جایهایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه‌های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردن شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری بود، آنها پیش از همه یکم به طبیب اویلوی مراجعت کنند. آن شخص بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده طبابت خود را گیرد و وای هم اسباب یعنی که اون شخص خود منبع سرایت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعت می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چی است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال میتواند به عارضه‌های گوناگون آورده رساند که از این عارضه‌ها التهاب ششها و التهاب راه‌های نفس میباشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود اوبوتوب بدن، طرز حیات سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرته، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سیرویشنوس منطقوی مراجعت نمایند و به خود تبابت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردونی، یعنی سامایزالیاسیا کنند و از رفتن با جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، با مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چونکه ما گفتیم بیماری با راه هوگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصانی از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود، اخیراً در رسانه‌های ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شد. این رمز دولت تاجیکستان را سالیجان شریپوف، کیهان‌نورد و قهرمان روسیه به کیهان برده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی رو میکنم. فردوس عبدالحمید، کارمند رسانه‌های ملی، روز 3 ژانویه بر رادیو آزادی این پرچم را یکی از نگاره‌های نادر زمان صاحب استقلال نام برد که در رسانه‌های ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشا بینا شده است.
یکی از نگاره‌های نادر زمان صاحب استقلال که امروز در رسانه‌خانه ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان گردانده شده است، این پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد که باری نخست با کیهان برآورده شده بود.
این رمز دولتی تاجیکستان در روز 30 سالگرد پرچم ملی با رسانه‌خانه از جانب خود سالیجان شریپوف تقدیم شده است. هرچند او شهروند تاجیکستان نیست، اما میگوید سال 2004 به احترام بابایش پرچم تاجیکستان را به کیهان برد که اصل تاجیکی دارد. و میگوید وقتی به آنها گرفتن 1 کیلو بر اجازت بود، او قرار کرد که بهترین چیزی را که میتواند بگیرد پرچم است. او دو مرتبه سالهای 1998 و 2004 با کیهان پرواز کرده، در مجموع زیاد از 201 شبانه روز در فضای کیهان قرار داشته است. با این ترتیب شریپوف 88مین نفر است که با کیهان رفته است. او میگوید نمونه انسانی بین المللی است، زیرا پدرش تاجیک، مادرش ازبک است. در قرغیزستان تولد شده است، در اوکراین تحصیل کرده است و در روسیه زندگی میکند. خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من در شهر اوروتپا دوستان زیاد، خویشاوندان زیاد دارم. ما تست وام میخوریم. اینجا همیشه هوا خوب است. آدمان خوب هستند. همیشه برای من به تاجیکستان آمدن و واخوری با دوستان فرام است.
تاجیکستان استیچای دوزی.
در پرچمی که همکنون نگاره یا اکسپانات شمرده می شود، امضای خود کیهان‌نورد سالیجان شریپوف ثبت شده است. همچنین در رسانه‌خانه ملی تاجیکستان چند نمونه پرچم ملی تاجیکستان حفظ شده است که به رویدادهای مختلف تاریخی در زمان استقلالیت ربط دارد.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوزی عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوزی عشق نجستم زی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان این سال را پربار نامیده، از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبری سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برونمرزی من، پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجود همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصاد ملت تا به 8% انکشاف یافت، رشد کرد و تورم در سطح چاله که از پیام پرزیدنت جمهوری سو برمیاد 4/2. این نتیجه های بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدی بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومت دوران توانستن که ایستادگری کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش رو نقدشان دو سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستن که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنن و یا اثبات کنن که مرز و بوم کشور.
بله، تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب بله. کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد. چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست ها بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه های خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید، یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه، ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز میافزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیدات برن.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغز ها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحمه؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته شده به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئن هم میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم. از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آنه است که حکومت کمبودیاش نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها هست. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگویید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زدن نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت با آسیابی جنگ شهروندی، من آب میریخت یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه ها بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست ها در باره حوادث بدخشان یک چیزی ناآگاهانه پاش
کنید؟ زیاد بود. مثلا دوستی ما رستم جانی یا اناره سرکاروبا، اینها مثلا میتوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیتش نقطه هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیر شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومد در این موضوع چی میگوید شما؟
روزی هستم که پیام این یک دورنما هست. اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام این دورنما نیست بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره آن که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامالی رحمان رو تحلیل کنیم همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون رو باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتیک میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخل فقط یک آیله بلکه از داخل تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امامالی رحمان نمیشنویم بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند. اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند، چگونه اناره سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه ها و هم ملتان و هم زبان هایشون کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود یان که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر میداند. برای چی؟ برای اینکه در این واقعیت دروغینه که امامعلی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب
من کبیر؟ اگر ببینید اگر از من بپرسید تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی رهبران میگفتند. امامعلی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیتایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امامعلی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امامعلی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگر ها جورنالیست ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید؟ مرمان
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب شد که به هر یک سوال هر دومان جواب میکنیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا و گذشته است کاملا مروج نیستم، پیامی خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخنرانی دارد. ببینید که در موردی پس کردن فایض های قرض بانکی می رود، در برای اقتصاد سبز سخن می رود، در برای پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرض های ایپوتکی می رود، در برای جوان ها می رود، در برای 150 میلی ارز سامانی رساندن بودجه یا که ویلیپ یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود، در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها فلان فلان، ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انقدرش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باری بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر می گیرم، اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگر های اپوزیسیونی نمی گویم، ولی در دوره قانون عمل کردم نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید، صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود گوش سخنشونم دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضع سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها را بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید، بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و باریگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تحکیم نکنند، یکم کامل مقامات سر کار نگیرد.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میره؟ سخن در مورد اون میره که واقعا هم بعضی گروه های عنصر های جنایی وضع سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان دیالی بارها بخشید، ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستن، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتن، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود، و چیگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود، این یک آنتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتن و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب یاری حکومت جمهوری تاجیکستان مردم بدخشان خیلی همچون فرزند دوست میدارد، همچون پیشرو دوست میدارد، همچون پدر این ملت دوست میدارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءات های ساختمانی اونجا می شود، نقشه های زیاد تغییر می شود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در خطلان در وادی قراتگین هنوز 10-15 سال پیش صورت گرفته بودن، ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودن، حکومت اونها را ده ها بار بخشید، محضاً هم اهالی حالت سیاسی کشور را بد کردن و ما حکومت مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارن، یک عملیات پاکسازی این سرهای جنایی، و اینو باید ما نکبیری باید این کار کند، نه شما نه من و هر یک دولت. ببینید امروز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفعت های ملی خود را، تامیت ارضی ملی خود را باید حفظ کند.
جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی ترور، ولی تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدند، این چیزا. و برمیگردیم جناب کبیری، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوغد، از ختلان فرق دارد. فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستوی جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوغ، بین خاروق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمتری صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را، و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چیخیل که یک رئیس کلخوز سپاریش میدید که دیگر کلخوزچی ها چرا میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
جناب کبیری، شما
که خود مختاریت از بین بیره،
بله، شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید، همین حالا منظورتون چی هست از این؟
یعنی استقلال خواهی فرد، ملت باید مستقل باشد، یک فرد، یک انسان باید در چارچوب قانون‌ها و کنستیتوسیون مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوسیونی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است.
تشکر. عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چه نظر دارید؟ شما راضی هستید؟
ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه با قدر رسو پروکاسی است، با قول این جدای اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 23 سال سیاست مدار است، فقط اثر احساس حرف میزند، فقط اثر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آن قدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره، بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلوب ولایت قطان ساخته نشده است، و پیوسته اظهار محبتش رو پرزیدنت نسبت مردم بدخشان دائم میداره. بار دیگر میگویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه قطان و وادی قراتگین که اونها قانون رو ویران کردن نیست شدن ضمن عملیات آنتی ترور یا به محکمه کشته شدن. ولی با بحث به خاطر سای ویکتوری مختاریت این منطقه، به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید، 7-8 مرتبه بخشید، دو سه کماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود، نفوذ خود قرار داد. و
آن طوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن، تعقیب میشن، پس پنجره انداخته میشن، آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامداران تاجیکستان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری، شما به این مسئله چی میگوید؟
ببینید جامعه بین المللی،
خواهش میکنم خیلی کوتاه، وقت ما اندک محدود است.
جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومتداران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل، تا سرکوب کردن ژورنالیست ها، بلاگر ها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتند، جسارت داشتند مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از اون که جنگ روسیه و اوکراین تمام شود، حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه علاقه جامعه شهروندی، بخصوص کسانی که در خارج هستند، تمام این جنایت های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند، به دادگاه های بین المللی، به مقامات بین المللی سپاریده شده ایستاده است. من شک ندارم در آن که به زودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردند، فرق ندارد نسبت بدخشان، جورنالیست ها، حزبای سیاسی، جامعه دیندار فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگاری کشیده خواهند شد.
تشکر. حادثه دیگری مهم سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید، نظر شما چی است به این مسئله؟
خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان هر یک وجب خاکی ملت رو این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونن و به کسی دادنی نیستن و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردن که دیل خواه پیشاره که به ما مثلا سرحج کردی میکنند یا که مثلا نیتی تجاوز دارد، اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی، منطقوی، جمهوری، حتی قرقیزی میدانند که ما حقیم ده ها صد ها مقاله ها انتشار شدن و آخرین مطالبی که عبدالرحمن ها پیشنهاد کرد، همه ما میدونیم که فقط جناب پرزیدنت مملکت امام رحمان نمیخواهد که مناقشات توسط خونریزی حل شود. بار دیگر ما شانس امکانیت میتیم به دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانن. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبدارانی آنها دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختن، به همراهی پرداختن، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستانی که ما و شما در میدانیم که دویم رویدادی بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد، این به سر قدرت آمدن طالبا بود و رأی خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون رهبری تاجیکستان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برونمرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر پافشاری کرده ایستاده است، به جامعه جهانی بارها مراجعه کرد، کنفرانس ها صورت گرفته ایستاده است.
تشکر.
عبدالقادر بازم جناب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان مبارزه، یعنی که
تشکر. وابسته به مسئله، یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟
ببینید من نمیخوام بحث را شخصی کنم جناب طلبکوف، اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجبی سرزمین ما تلاش میکرد، بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان را، خاک ما را به همسایه کشور به چین نمیداد. اینا بر همین ببینید این دعواها و این تبلیغات رو مونیم کنار، بیایم بالای فکت و رقما صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امام علی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود رو وظیفه دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است، این زمین ها زمین های ما است، اما پرزیدنت قرقیزستان، تاشیف، رسانه های قرقیزستان جهان را تحت تاثیر قرار دادن که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت، شما مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیف میگیرد، از زبان پرزیدنت قرقیزستان میگیرد. پرزیدنت قرقیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارجه رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرقیزیش می رود، با مردمی مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارد، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادند. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون را از سرچشمه های قرقیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگارانی مثل شما واقعا جای عیب است. با جای آنکه آمدن ما را تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد.
بله تشکر. بله در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است، پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه، مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید و یک دولت خودکفا باید متبدل بیابه. تمام محصولات اقلام خوروگوری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برام بوده شود، اینچنی کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه بخلم رو کنیم، نه بایگام اتحاد، نه بایگام تشکیلات بین المللی، نه بایگام تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری، شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟
خیلی البته مختصر. من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارن، یگان برنامه که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، خبرهای اخیرین تاجیکستان و جهان را امروز 7 انور من زرنگزی نوروز شاه تقدیم شما میکنم. با وجود اعلان آتش بس از سوی مسکو، نظامیان روس حمله به منطقه های اوکراین از جمله شهری خرسون را ادامه میدهند. کرمل به مناسبت مولود عیسی مسیح در جنگ با اوکراین آتش بس اعلان کرده بود، اما مقامات اوکراین خبر دادند که بر اثر تیرپرانی از سوی نظامیان روس در جنوب اوکراین شهری خرسون و لوهانسک یک نفر کشته شد. بنا به اطلاعی اسلاف یانوشویچ، رئیس دستگاه نظامی منطقه خرسون، روز 6 انور به اداره آتش نشانی شهر حمله صورت گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. رئیس ولایت لوهانسک هم خبر داده است که زد و خورد در این منطقه در روز 6 انور هم ادامه کرد. به گفته او امروز ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین خرابی های رسیده از حمله های سربازان روسیه را حساب و اعلام خواهند کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع کشورش سرگی شویگو دستور داده بود که به مناسبت مولود عیسی مسیح دوام 1.5 روز در جنگ با اوکراین آتش بس اعلان کنند. تلویزیون های دولتی روسیه خبر دادند که آتش بس از نصف روز دیروز به اجرا درآمد، اما دیرتر وزیر دفاع روسیه اعلان کرد که نیروهای اوکراینی در موقع خود ایستاده تیرباران را ادامه دادند و آنها هم در جواب آتش کشیدند. در پی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، دوستانی کل هم شرکت شهروندان کشور را در اعتراض های ماه انور سال 2022 در قزاقستان رد کرد. دوستانی کلی قزاقستان 5 انور امسال گفت در به ترتیبی های ماه انور سال گذشته در این کشور که باعث به خونریزی شد، خارجی ها از جمله شهروندان تاجیکستان هم شرکت داشتند. با نشر یک خبرنامه روز 7 انور دوستانی کلی تاجیکستان گفت به این نهاد از جانب دوستانی کلی قزاقستان یگان معلومات و درخواست برای آغاز تفتیشات و بررسی پرونده ها وارد نشده است. دوستانی کل میگوید بر اساس قانون گذاری اگر نسبت به شهروندی تاجیکستان تفتیش آغاز میشد، حتما مقام قزاق از آنها معلومات درخواست میکردند. بریک اسیلوف دوستانی کل قزاقستان روز 5 انور در پارلمان کشورش گفت شهروندان خارجی به اشتراک در بی‌ترتیبی های عمومی و جنایت های دیگر گمان بر دانسته میشوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان هم هستند. از این پیش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم دست داشتن شهروندان کشور را در بی‌ترتیبی های قزاقستان رد کرد. در اعتراض‌های ماه انور سال گذشته در جنازین قزاقستان 227 کس کشته شد. در رابطه با حادثه‌های ماه انور رئیس کمیته امنیت قزاقستان و وزیر دفاع بازداشت شده بودند. مقامات در شهر اسفره علیه دو دختر نابالغی که در نوار همسالشان را رد و کوب کرده به دریا پرتافته بودند پرونده جنایتی باز کرده است. آنها با گمان اوباشی و غارتگری بازداشت شدند. نواری آزار یک دختر نورس از سوی دو همسالش ماه دکبر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاده به پا کرده بود. مقامات ملیسه شهر رهبری اسفره در گزارش اخیراً قضیه را به تفصیل شرح داده گفتند دختران با این راه برای سرکشی همسالشان از اجرای دستوری آنها او را جزا دادند. سبب دیگری موردی لاتوکوب قرار دادن دختری نورس پسری بوده است که گویا با گناه او کارش به ملیسه افتاده است. نظری دختران بازداشت شده به پیوندان آنها به قضیه دسترس نیست. اما بنا به اطلاع خورشید مراد فوزیلوف سردار شعبه کارهای داخلی در اسفره، دختران نابالغ از اویلهای نوسالم بوده تا بازداشت هم در قید نورسانی دشوار تربیه و آوارگرد قرار داشتند. به گفته او دختران بازداشت شده جای تحصیل نمی کردند. دختری دیگری که جریان آزار و وضعیت دختری نورس از سوی دو همسالش را نوار می گرفت نیز بازداشت شده با اوباشی و جلب نورسان به جنایت متهم شده است. وزارت انرژی ازبکستان ساکنان را از احتمال خاموش کردن نیروی برق در هفته آینده خبر داد. برای تامین بهتری اهالی با گاز طبیعی گاز کارخانه های بزرگ موقتا قطع می‌گردد. همچنین استفاده شبانه روزی نیروی برق در کارخانه های بزرگ کم کرده می‌شود و برق مصرف شده به ساکنان داده می‌شود. برای پیشگیری از صدمه های بزرگ در نظام برقی و تامین نیروی برق به اهالی در اساس نقشه خاموش‌سازی موقتی نیروی برق صورت می‌گیرد. آگاه کرده است وزارت انرژی ازبکستان با ساکنان. مؤسسی گروه غیررسمی نظامی واگنر و از افراد نزدیک به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین از اوفی گروه اولی زندانیان خبر داد که به جنگ اوکراین جلب شده بودند. ایوگنی پریگوژین گفته است گناهی 20 محبوس بخشیده شد. همیانی حقوق قبلا گفته بودند که از نگاه قانونی مسئله اوفی این گونه محبوسان پر حل نشده است. چند ماه باز محبوسان را از زندانهای روسیه به جنگ اوکراین میبرند. در میان آنها جنایتکاران خطرناک نیز بودند. ایوگنی پریگوژین از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه برای عوض شرکت در جنگ به محبوسان وعده می‌دهد که آنها عفو کرده می‌شوند. در میان زندانیانی که به جنگ در اوکراین برده می‌شوند تاجیکان نیز هستند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جسد عبدالقهار رازیقوی 37 ساله را که شب 2 ینور بازداشت شده در شرایط مرموز جان داد، روز 4 ینور در آرامگاه تماشا تپه شهر کولاب دفن کردند. نزدیکانش دعوا دارند که او بر اثر شکنجه فوتیده است، ولی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب مرگ او را استعمال زیاد یک نوع مواد مخدر دانست. کاربران رادیو آزادی با فرستادن چند عکس و نوار گفتند که در مراسم دفن عبدالقهار رازیقوف تعداد زیادی آدمان جمع شدند. یک روز پیش نزدیکانش از گرفتن جسد او از سرخانه خودداری کرده از مقامات طلب داشتند که سببگران مرگ او را به جوابگری بکشند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دیرتر پیوندانش گفتند یک کمیسیون دولتی با آنها 3 مامور بازداشت شده ملیسه را نشان داد و جسد را از سرخانه گرفتند. مقامات درباره بازداشت گمانبران اطلاع ندادند. دادستان منطقه کلاب در پیوند به مرگ عبدالقهار رازیقوف پرونده کشاده است، اما تحقیق اولیه هنوز دسترس مطبوعات جامعه نیست. خلاصه سنجش طبی و دادگاهی هم اعلان نشده است. پیوندانش از آغاز پافشاری دارند که او بر اثر شکنجه در اداره کارهای داخلی منطقه جان داده است. تقایش سفرگیایف روز 3 ینور بر رادیو آزادی گفت بدنش پر از آثار شکنجه بود.
کدام دیدم جام 6 نفر که شمسو 8 نفر رو هم کشن دوازن کابینه در گفتی چی کبیسیم اما من چی کبیسیم نارشنایی سکم آخه بچه نده و توست دوازن سا رو مویم همسیلا گفتی بشو دلا مراوا بومیم دلا رختون ببینیم.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مرگ این ساکین شهر کولاب را به استعمال امفتامین ربط دادند. در اعلامیه وزارت از 3 ینور که تصدیقش از منابع مستقل امکان ندارد چنین آمده است که شهروند رازیقوف پیش از دستگیر شدن تعداد زیادی مواد سخت تاثیر نوعی امفتامین استعمال نموده بود و در وقتی به قسم منطقوی در ولایت ختلان دسترس نمودند در راه به هلاکت رسید. وزارت گفته است عبدالقهار رازیقوف بر اساس بیانات شخص گمانبر به خرید و فروش مواد مخدر اکبر پیرانوف دستگیر کردند. خویشاوندانش میگویند عبدالقهار رازیقوف چند سال پیش با گمان معاملات مواد مخدر بازداشت و 12 سال زندانی شده، ولی شرطاً در آزادی بود و هر هفته درباره‌اش با پلیس پلیس گزارش میداد. مرگ مرموز او پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسات در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را برپا کرد. بسیاری ها مقامات را برای رفتار نامناسب با گمانبران تنقید کردند. در گذشته نیز چند گمانبر پس از بازداشت از سوی ماموران میلیسات و آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان جان باخته بودند. نزدیکان آنها همیشه از شکنجه گفتند، ولی مقامات از سکته دل و معتادی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با تیفلی نوزاده که پس از انجام یک جراحی نادر زنده ماند سیاحت نام گذاشتند. این نوزاد دو هفته قبل در تولدخانه ناحیه ووسه با دوگانی که سیامی به دنیا آمد. تیفلی دویم که در بدن او چسبیده بود قابلیت رشد و زندگی نداشت. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی را میکنم. پس از یک روز تولد دوگانیکای سیامی را به شهرک شفابخش به بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه آوردند. طبیبان پس از تشخیص و مشورت با همتاهای خود در خارج دوگانیک غیر قابل رشد را که در بطن مادرش با نوزاد دیگر پیوست شده بود نجات دادند، اما برای نجات دومی الکی دیر شده بود. شاهین رحمانوف مدیر شعبه جراحی کودکان نوزاد در مرکز طبی شفابخش روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفت این تجربه در تاجیکستان باری اول بود.
در حقیقت برای ما یکمین بار با خوردن چنین تشخیص در حقیقت مشکلی هم داشت. ما با زیاد است دو سه دولت دنیا مشورت کردیم، با دولت شویسریا خصوصا دکتر آرنسن بررسی کردیم، با استادهای خود تجربه داری که در مؤسسه ما فعالیت میکنند مصلحت کرده برای تشخیص گذاری و عملیات جراحی آمادگی دیدیم.
عملیات جراحی جدا کردن دوگانیک سیامی پارازیتی 2 ساعت ادامه کرده موفقانه انجام شده است. شاهین رحمانوف گفت نوزاد فوتیده از قسم سر در پشت دوگانیک دیگر چسبیده بود که طریق جراحی از هم جدا کرده شد.
اون کودکی که در داخل بطن این کودک جایگیر بود البته وای غیر امکانیت زنده ماندن اون نبود، چونکه از گردش خون کودکی اساسی اون کس با خون تامین می شد. فقط در مقصد اساسی ما حالتی همین کودک دخترچه‌ای که هست همینا نجات دادن بود.
حالا وضعیت صحتی سیاحت نوزاد خوب ارزیابی می شود و مثل دیگر تیفلونی صحت رشد می کند. نزدیکانش از زنده ماندن نوزاد غیر عادی خوشحالند. سعید گولوف بابای این نوزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی تولد تشخیص دوگانیکای سیامی را مشخص نکرده بود. تنها بعد از تولد که از راه بورش قیصری انجام شده است از دوگانیکای سیامی خبردار شدند.
مینادور مهمی وزارت تندرستی آدم طبیبانی که در همون در ناحیه ووسه هم تحقیق کردن دستگیر کردن که ما روی کردن برای یک راهی میسون یه مملکت دیگر اصلا چقدر اصلا چیزو میسید رحمت ما باید طبیبان میسید.
تولد دوگانیکای سیامی باری اول در تایلند امروزه که قبلا سیامی نام داشت ثبت شده است. طبیبان میگویند در 200 تا 500 هزار حالت تولد یک دوگانیک سیامی به دنیا میآید که 75 درصد آنها زن هستند، اما این تجربه در تاجیکستان نادر است. سالانه در تاجیکستان از 230 تا 240 هزار زن حامله دار می شوند و از این میان 20 هزارشان اسقاط حمل می کنند. از 220 هزار زن حامله حدود 4 هزار طفل با نقص به دنیا می آید. 70 درصد بعد تولد از دنیا می گذرند و تنها 30 درصد زنده می مانند.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم را بهت میشینم ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم ما دوتا پنجره بودیم گفتی که باید بمیریم دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم ما هنوزم مثل مرداب مثل آینه کبیریم ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم گرگه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن گریه هم حروم شدن کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن وقتی که به تو رسیدم هنوزم آهو نفس داشت هنوزم چه چلنگار تو چشاشم نفس داشت قدل گریه نمی کرد تو شبای بی چراغی من و تو هم قصه بودیم از ستاره از ستاره به عقاقی حالا اما دیگه بعد رفتنه جاد اسم منو فریاد میزن
وزارت دفاع روسیه روز 3 ژانویه استفاده غیرقانونی سربازان خود از تلفن همراه یا موبیلی را سبب حمله موشکی اوکراین به یک قرارگاه نظامی دانست. مقامات روسیه میگویند در حمله به قرارگاه نوسربازان رو در مکیوکای دنسک 89 نفر جان باخته است. مسکو قبلا شماره قربانیان این حمله را 63 نفر اعلان کرده بود. جانب اوکراین تلفات این حمله را صدها نفر میگوید. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. بیانیه وزارت دفاع روسیه پس از آن نشر شد که تحلیلگران روس و کاربران شبکه اجتماعی در آن کشور از فرماندهان عملیات در اوکراین انتقاد کردند. بیشتری تنقیدها در شبکه‌های اجتماعی به طرف فرماندهان نظامی روسیه به جای ولادیمیر پوتین، پرزیدنت این کشور، روانه شده است. وزارت دفاع روسیه گفت که 4 موشک از سوی نیروهای اوکراین به طرف قرارگاه نیروهای این کشور در شهر مکیوکای دنسک پرتاب شد. این وزارت گفت هرچند تحقیقات رسمی درباره حادثه آغاز شده است، سبب اساسی حمله استفاده غیرقانونی سربازان از تلفن‌های موبایلی بوده است. با گفته وزارت دفاع روسیه، این عامل به دشمن اجازت داد تا مکان سربازان را برای حمله موشکی پیگیری کند. با گزارش رسانه روسیه ریا نوواستی، در بعضی از شهرهای زادگاه سربازان قربانی این حمله، از جمله شهر سمره، مراسمی برای احترام به کشته شدگان برگزار شده است. در پی این حادثه پرقربانی، روسیه حمله های خود را به اوکراین گسترش داده است. وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت در دنسک بیش از 130 زرخرید خارجی کشته شد. جانب روسیه همچنین میگوید در حمله به یک ایستگاه راه آهن در دنسک حدود 120 سرباز اوکراینی کشته شده است. فرماندهان اوکراینی در ولایت‌های دنسک و لوگانسک گفتند که تیرباران چند منطقه در این دو ولایت دوام 2 روز گذشته ادامه داشته است. سرفرمانده ارتش اوکراین در جنوب نیز اعلان کرد که در جریان حمله‌های روز 31 دسامبر به موضع‌های ارتش روسیه در جنوب خرسون حدود 500 نیروی آن کشور کشته و زخمی شدند. بنابر آنکه خبرنگاران در خط پیش جنگ قرار ندارند، خبرگزاری‌های بین‌المللی نمی‌توانند جانب‌ها را تصدیق کنند. شماری از ملت‌گرایان و وکیلان پارلمان روسیه خواهان مجازات فرماندهان نظامی شدند که به گفته آنها نتوانستند از این حمله پرتلفات پیشگیری کنند. یکی از منتقدان ایگار گیرکین،
فرماندهی پیشین نیروهای روسیه در شرق اوکراین و جمله مشهورترین بلاگرهای ملتگرا است. او فرماندهان نیروها را در شرق اوکراین مسئول تلفات فاجعه‌بار دانست و خواستار مجازات آنها شد. حکومت و ارتش اوکراین معمولاً مسئولیت حمله ها به منطقه های زیر نظارت روسیه را در شرق این کشور نمی پذیرد و برای مثال ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی روز دوشنبه خود به حمله به پایگاه روسیه در مکیوکا اشاره نکرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماه اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکامانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب یعنی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساساً راه های با روی نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت سونیتی آدمان را پاس کنند. این حال بیشتر با اوریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب شش ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلونسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با اوریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن اوریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیری غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگران شده میتواند که سال تا سال ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس درودراز نیست، کوتاه مدت است. میتواند که یک شخص در اگر دو سه مراتبه با زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پوشیدن نقاب های کارتا، ریویا کردنی ریجای خوراکی سالم، آب و تاب دادنی بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیاتی سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم رو آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در اون جای هایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در اونجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس رو کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت در یا کردنی شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خوشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بیماری بود، آنها پیش از همه یکم با طبیبی اولوی مراجعت کنند. آن شخصی بیمار نیز باید خود نیقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای می هم اسبب یعنی که اون شخص خود منبع سیرویت است، باید هم نیقاب پوشد و هم شخصی بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها، سببش در چی است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسانه که این عریضه ها التهاب ششها و التهاب راههای نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گذراندن ایم در مبین اهالی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است. و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود ابوتاب بدن، طرز حیات سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در آن ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت با طبیبان اولوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعت نمایند و با خود تبوبت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که با خود الوهیده‌گردانی یعنی سامایزالیاسیا کنند و از رفتن با جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، با مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چونکه ما گفتیم بیماری با راه هوگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصان از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودند سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
پرچم تاجیکستان که 193 روز در کیهان بود اخیراً در رسانه‌های ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شد. این رمز دولت تاجیکستان را سالیجان شریپوف کیهان‌نورد و قهرمانی روسیه به کیهان برده است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. فردوس عبدالحمید کارمند رسانه‌های ملی روز 3 ژانویه بر رادیو آزادی این پرچم را یکی از نگارهای نادر زمان صاحب استقلالی نام برد که در رسانه‌های ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان شده است.
یکی از نگارهای نادر زمان صاحب استقلالی که امروز در رسانه‌های ملی تاجیکستان پیشنهاد تماشابینان قرار داده شده است، این پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان باشد که بار نخست با کیهان برآورده شده بود.
این رمز دولت تاجیکستان در روز 30 سالگرد پرچم ملی با رسانه از جانب خود سالیجان شریپوف تقدیم شده است. هرچند او شهروند تاجیکستان نیست، اما میگوید سال 2004 به احترام بابایش پرچم تاجیکستان را به کیهان برد که اصل تاجیکی دارد و میگوید وقتی به آنها گرفتن 1 کیلو بر اجازت بود، او قرار کرد که بهترین چیزی را که میتواند بگیرد پرچم است. او دو مرتبه سالهای 1998 و 2004 با کیهان پرواز کرده، در مجموع زیاد از 201 شبانه روز در فضای کیهان قرار داشته است. با این ترتیب شریپوف 88مین نفر است که با کیهان رفته است. او میگوید نمونه انسانی بین المللی است، زیرا پدرش تاجیک، مادرش ازبک است. در قرقیزستان تولد شده است، در اوکراین تحصیل کرده است و در روسیه زندگی میکند. خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من
در شهر اوروتپا دوستانی زیاد خشواندانی زیاد دارم. ما تست وام میخوریم. اینجا همیشه هوا خوب است. آدمانی خوب هستند. همیشه برای من به تاجیکستان آمدن و واخوری با دوستان فرام است.
تاجیکستان دوستی چه دوزی؟
در پرچمی که همکنون نگاره یا اکسپانات شمرده می شود، امضای خود کیهان نورد سولیجان شریپوف ثبت شده است. همچنین در استرخانه ملی تاجیکستان چند نمونه پرچم ملی تاجیکستان حفظ شده است که به رویدادهای مختلف تاریخی در زمان استقلالیت ربط دارد.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخطی رسانه‌های جهانی قرار گرفت. از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرغیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیری را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب، چند رویدادی که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگر مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدن با وجودی همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجودی این تحریم‌ها، با وجودی آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا فروش کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری برمیاد 4/2. این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه. پول ملی خودش رو نهنشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرغیزستان، ارتش ما مقامات قدرتی ما توانستن که در مناقشه با خوزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که مرز اون کشور.
بله تشکر. به موضوع قرسان برمیگردیم و جناب بله کبیری، یک سال گذشته را برای تویستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست‌ها بلاگرها سرکوب می‌شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه‌های خودش بدخشان را سرکوب می‌کند، گنوسید را راه اندازی می‌کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می‌کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را تاجیک مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخواهند درباره سال 2022 تمدیدون برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تویستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرف نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحمه؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته ایستادن به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع است کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم. از چهار همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیمی اقتصادی حکومت توانیست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که فش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودیاشا نمیداند. امریکا حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی دارد، فرانسه کمبودی دارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح میشوند و حکومت در پای اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاستی سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یکی از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زدن نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا یایی که مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنن که بودن میره این کار کرده نمیشه، و شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشون سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستند که نادانستن و آگاهانه و یا آگاهانه می توانستند که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشند.
شما می توانید مثال بیارید به طور روشن که کدام از بلاگرها و ژورنالیستان درباره حوادث بدخشان یک چیز ناگهانه پیش
آمد؟ زیاد بود زیاد. مثلا دوست ما رستم جانی یا انورا سرکاروا اینها مثلا می توانستند که تحمل پذیرتر باشند. ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن. نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونها که شخصیت شناخته هستن بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست. اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام این دورنما نیست بلکه این یک پسنما هست. امامالی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامالی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان با خصوص اون قسمی تحصیل نکرده نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامالی رحمان رو تحلیل کنیم همه سونه یک گپ های کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون رو باور کند که واقعا زیبنده یک دولت معاصر پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از ببرقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امامالی رحمان نمیشنویم بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد. حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردن اما باز هم سنگ را بردوش بلاگرها میپرتند. چگونه انورا سرکاروا یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشان است، در آنجا همدیه ها و همیلتان و همزبان هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که بنام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود یان که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر میداند. برای چی؟ برای اینکه در این واقعیت دروغینه که امامالی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیر؟
اگر ببینید اگر از من بپرسید تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی رهبران میگفتند. امامالی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مونده بودند 4 بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیتایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امامالی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگیرها ژورنالیست ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرمان؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مراجعه نیستم، پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن میرود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن میرود. ببینید که در مورد پس کردن فایزهای قرض بانکی میرود. درباره اقتصاد سبز سخن میرود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی میرود. درباره جوان ها میرود. درباره 150 میلیارد سومانی رسوندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی میرود. درباره یک بنیاد مکتب ها، بیمارخانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده میگیرد، انیقترش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است.
درباره بلاگر ها چی؟ درباره ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب درباره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر میگم، اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا اینکه انتقاد یا اینکه کمبودی را میگویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگر های اپوزیسیونی نمیگویم، ولی در دوره قانون عمل کردم نکو. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید، صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پنشنم دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور رو بد میکنند، حالتی روحی انسان رو بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و بارگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تکیه نکند، یکم کامل مقامات سر فرما نگیرد.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کویسان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیتی خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های اصول های جنایی، بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان دیاری بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه با ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود. و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد؟ البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود. این یک آنتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتند و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب یاری حکومت جمهوری تاجیکستان مردم بدخشان خیلی همچون فرزند دوست میدارد، همچون پیشوا دوست میدارد، همچون پدر این ملت دوست میدارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءات های ساختمانی اونجا می شود، نقشه های زیاد تغییر می شود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در ختلان در وادی قراتگین هنوز 10-15 سال پیش صورت گرفته بودند، ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودند، حکومت اونها را ده ها بار بخشید. محسن هم ما حالت سیاسی کشور را بد کردند و ما حکومت مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارند، یک عملیات پاکسازی این سرهای جنایی. و اینو باید ما نکبیر باید این کار کند، نه شما نه من و هر یک دولت ببینید امروز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفعت های ملی خود را، تمامیت ارضی ملی خود را باید حفظ کند.
جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی‌ترور و تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی‌ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدند، این چیزا. و برمیگردیم جناب کبیر، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگوید؟
ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوغد، از ختلان فرق دارد، فرهنگی دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه‌های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستای جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوغ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخواهند از خود درک بدهند، بگن که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را، چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بوغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را. و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چیزی که یک رئیس کلخوز سپارش میدهد که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
جناب کبیری، شما
خودمختاریت از بین بیرود.
بله، شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید، حالا منظورتون چی است از این؟
یعنی استقلال خواهی فرد، ملت باید مستقل باشد. یک فرد، یک انسان باید در چارچوب قانونها و کنستیتوسیا مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوسیونی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است.
تشکر. عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چی نظر دارید؟ شما راضی هستید؟
ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه با قدر رسو پروکاسی است، با قول این جدای اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 23 سال سیاست مدار است، فقط اثر احساس حرف میزند، فقط اثر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آن قدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره، بیشتر از 2000 انشاءات گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلوب ولایت فتح ساخته نشده است و پیوسته اظهار محبتش را پرزیدنت نسبت مردم بدخشان دایر میدارد. بار دیگر میگویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه های خطان و وادی قراتگین که اونها قانون را ویران کردن نیست شدن ضمن عملیات آنتی ترور یا به محکمه کشته شدن. ولی با بحث به خاطر صاحب اختیاری مختاریت این منطقه، به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید، 7-8 مرتبه بخشید، دو سه کماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود نفوذ خود قرار داد. و
آن طوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن، تعقیب میشوند، پس پنجره انداخته میشن، آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامداران تاجیکستان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری، شما به این مسئله چی میگوید؟
ببینید، جامعه بین المللی
خواهش میکنم خیلی کوتاه، وقت ما اندکی محدود است.
جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومتداران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل، تا سرکوب کردن ژورنالیست ها، بلاگر ها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتن، جسارت داشتن مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از آن که جنگ روسیه و اوکراین تمام شود، حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آن که علکی جامعه شهروندی، بخصوص کسانی که در خارج هستند، تمام این جنایت های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند و دادگاه های بین المللی و مقامات بین المللی سپاریده شده ایستاده است. من شک ندارم در آن که بزودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردن، فرق ندارد نسبت بدخشان، جورنالیست ها، حزب های سیاسی، جامعه دیندار، فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگری کشیده خواهند شد.
تشکر. حادثه دیگر مهمی سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید، نظر شما چی است به این مسئله؟
خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان، رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان، هر یک وجب خاک این ملت رو، این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونن و به کسی دادنی نیستن. و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردن که دیل خواه فشاری که به ما مثلا سرچ کاری میکنند یا که مثلا نیتی تجاوز دارند، اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی، منطقوی، جمهوری، حتی قرقیزی میدانند که ما حقیق ده ها صد ها مقاله انتشار شدن و آخرین مطالبی که عبدالرحمن پیشنهاد کرد، همه ما میدونیم که فقط جنون دارید پرزیدنت مملکت امام رحمان نمیخواهد که این مناقشات توسط خونریزی حل شود. بار دیگر ما شانس امکانیت میتیم و دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانند. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبداران آنها دشمن دوستی ما دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم، حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختن، به همراهی پرداختن، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستان که ما و شما در میدانیم که دویم رویدادی بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد، این به سر قدرت آمدن طالبا بود و رأی خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون رهبری تاجیکستان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برون مرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر پافشاری کرده ایستاده است، به جامعه جهانی بارها مراجعه کرد، کنفرانس ها صورت گرفته ایستاده است.
تشکر. بله عبدالقادر،
بازم جواب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان مبارزه، یعنی که هم فکر جمع کرده.
تشکر. وابسته به مسئله، یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟
ببینید، من نمیخوام بحث رو شخصی کنم جناب طلبکوف. اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجبی سرزمین ما تلاش میکرد، بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان را، خاک ما را به همسایه کشور، به چین نمیداد. بنابر همین ببینید، این دعواها و این تبلیغات رو ما نیم کنار بیایم، بالای فکت و رقم ها صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امام علی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود را وظیفه دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است، این زمین ها زمین های ما است، اما پرزیدنت قرقیزستان، تاشیف، رسانه های قرقیزستان جهان را تحت تاثیر قرار دادند که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت شما، مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیخ میگیرد، از زبان پرزیدنت قرغیزستان میگیرد. پرزیدنت قرغیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارج رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرغیزیش میرود، با مردم مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارید، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادند. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون را از سرچشمه‌های قرغیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگاران مثل شما واقعا جای عیب است. با جای اون که آمده ما را تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد.
بله تشکر. بله در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنیم. مرحبا. خیلی مختصر.
خب بعد از آنه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید و یک دولت خودکفا باید متبدل بیابه. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برآمده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون